با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در مجلس گذشته و به لطف حق غزل 25 از دیوان غزلیات حافظ رو مورد توجه و تأمل قرار داده و به پایان رسانیم و اینک به لطف حق غزل 26 را که 3 بیت نخستین از آن را قرائت کردم مورد توجه و تأمل قرار می دهیم. بیت اول: زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست. دو اصطلاح دارد که باید آن را مختصر مورد توجه قرار دهیم. یک اصطلاح خی کردن است که البته پیش از این در یکی از غزلیات به تفصیل در باب آن سخن گفتیم و منظور عرق کردن است در کنار زلف آشفته. زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، یعنی معشوق ظاهر شد در حالی که زلفش آشفته و پریشان بود، عرق کرده و با هیجان بود، لبش خندان بود و حالتش مست. پس خی کردن یعنی عرق کردن، نشان از فعالیت بسیار یا هیجان روحی بسیار. پیرهن چاک و پیراهن خود چاک داده بود، غزلخوان به غزلخوانی مشغول بود و صراحی در دست. این اولین باری است از میان غزلیات قرائت شده تا به حال که صراحی مورد استفاده قرار می گیرد. صراحی در لغت به معنای تنگ شراب است که معمولاً به شکل حیوانات از جمله مرغابی ساخته می شد. به یک عبارت می آمدن در دوران گذشته جایگاه شراب را، تنگ شراب را، معمولاً به صورت حیوانات من جمله مرغابی می ساختن و بعد هنگام ریختن شراب به گونه‌ای بود که گاه شراب از دهان این مرغابی یا همین صراحی یا تنگ شرابی که اینک به واسطه هیبت خاص و شکل خاص به صراحی مشهور شده، یا از دهان این مرغابی و در از تنگ شراب، یا از چشم او شراب بیرون می آمده. این تعریفی است یا شرحی است که در باب صراحی در تاریخ لغت این تمدن ما داریم. پس بر این بنیاد بیت اول چنین می شود: زلفت آشفته، عرق کرده، با لبی خندان، حالتی مست، پیرهنی چاک چاک، غزلخوان و تنگ شراب در دست. ادامه این حالات در بیت دوم: نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. علاوه بر آن ویژگی ها و ساحاتی که در بیت اول بیان شد، نرگس زلف او که اشاره به چشم یار است. پیش از این در باب نرگس و نسبت او با چشم در ساحت ادب و عرفان سخن گفتیم. پس در حالی که زلفی آشفته، رفتاری هیجانمند، لبی خندان، حالتی مست، پیراهنی چاک و به حالت غزلخوانی با صراحی در دست یا تنگ شرابی در دست، چشمش عربد جوی است. چشمش به دنبال قوقا و فقان است، فتن افکنی است و همه اینها در حالتی است که لبش تأسف می خورد. نرگسش عربد جوی و لبش افسوس کنان. حالات همان است که گفتم، اما گویشش به زبان بیان حسرت است، بیان تأسف است، لبش افسوس کنم. با تمامی این حالات، با تمامی چنین جلوه جمالی، نیم شب دیشب به بالین من عاشق نظار دلخسته دلخون آمد و کنار بالین من بنشست. نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. پس از آن که در کنار من قرار گرفت، در کنار بالین من قرار گرفت، با تمامی آن حالات سر خیش به گوش من نزدیک کرد و به آوازی حزین و غمناک که متأثر از تأسف و تحسر او بود به من گفت: ای عاشق دیرینه، آیا به دنبال خوابی؟ در خواب هستی یا بیداری و یا هوشیار؟ پس به صورت روشن و ساده و بسیار شیرین، معنای سه بیت نخستین چنین می شود: یار من، معشوق من، بلند بالای جان و دل من، نیمه شب گذشته در حالی که زلفش آشفته بود، خیلی کرده و عرق کرده، با لبی خندان و حالتی مخمور و مست، پیراهنی چاک چاک، غزلخوان و صراحی در دست، چشمانی غوغافکن و فتنه انگیز، اما با تأسف و تحسر حاضر شد. سرش پیش گوش من آورد و به آوازی غمگین مرا عاشقی خواند که آیا به دنبال خوابم یا در خوابم. از این معنا سخن خواهیم گفت، اما اصاره معنایی ساده سه بیت نخستین غزل 26 این بود که خدمتتان عرض کردم. یکی دو نکته را بگویم از لحاظ صورت، و آن این که برخی از نسخ به جای عاشق دیرینه عاشق دیوانه آوردند و برخی دیگر نسخ شوریده آوردند. به عبارتی بیت سوم غزل 26 از دیدگاه برخی نسخ چنین است: سر فرا گوش من آورد به آواز حزین، گفت: ای عاشق دیوانه من، خوابت هست. این یک روایت است. برخی دیگر آورده اند: سر فرا گوش من آورد به آواز حزین، گفت: ای عاشق شوریده من، خوابت هست. پس در بیت سوم عاشق دیرینه داریم که روایت مشهور است و مستند نسخه ما که نسخه مرحوم غنی و قزوینی است همین را ضبط کرده. گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست. پس هم عاشق دیرینه است، هم عاشق دیوانه هست، هم عاشق شوریده، ولی به نظر میرسد بنا به روز الست که در بیت پنجم این غزل اشاره می شود و همچنین غزلهای پیشین که اتفاقا در باب آن هم به تفصیل سخن گفتیم، به نظر می رسد دیرینه درست نباشد. بیت پنجم چنین است: برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادن جز این تحفه به ما روز الست. روز الست همان روز دیرینه است، همان روز ازلی نخستین است که در آن روز و یوم ما با حق در فراز الست و به ربکم قالوا بلا پیمان عاشقی بستیم. که ندادن جز این تحفه به ما روز الست، و این چه نسبت آشکاری در مفهوم روز الست و عاشقی با گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست. به یک عبارت، اگر مستند به اصلی که پیش از این بیان کردی که در مواردی تمامیت یک غزل تصویر یک ساحت معنایی واحد است و به یک عبارت تمامی اجزا نسبت به هم و در پیوند با هم تعریف می شود، اگر این اصل را مبنا قرار دهیم، گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست ارجح هست بر عاشق دیوانه و عاشق شوریده، زیرا روز الست تصویری از عشق دیرینه و کاملا قدیم به معنای عرفانی آن است که در روز الست وجود دارد. این هم یک نکته دیگر زاهدی که خدمتتان عرض کردم. بیت بیان می شود به نحوی بیان الزامات عاشقی است. من جمله از بیت چهارم به بعد، عاشقی را که چنین باده شب گیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست. از این معانی انشاءالله در مجلس بعد سخن خواهیم گفت. اما در باب سه بیت نخستین در مقام معنا و تأویل بر این نکته تأکید کنیم که معانی مکنون و مستتر یا مستور در ساحت این غزل به گونه ایست که هیچگاه نمیتوان این غزل را در مقام صورت و ظاهر تعریف کرد. یعنی نمیتوان مصداق زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان نیم شب، دوش به بالین من آمد بنشست را یک معشوق زمینی دانست، یک معشوق مادی دانست. البته معشوق زمینی به پاکی میتواند تصویر آن حقایق معنوی باشد. عارفان تا در مقام ظاهر از حقیقت عاشقی بهره‌مند نگردند، در قلمرو معنا اذن ورود نمی‌یابند. محال است کسی بدون تجربه عشق مجاز پای در طریقت عشق حقیقی گذارد. و در نزد برخی عرفا مرز میان مجاز و حقیقت از میان برداشته شده. مرز میان دنیا و آخرت، مرز میان ماده و معنا برداشته شده. در شرح غزل 22 مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. به تفصیل این معنا را مورد توجه و تأمل قرار دادی. اما در این غزل ضمن تأمل بر اتصال و ترابط میان عشق مجاز و عشق حقیقی، بر این معنا پای می فشاری که سه بیت نخستین غزل 26 اشارت به حقایق معنائیه و معنویه دارد. فلذا معشوق ظاهر شده در این نیم شب همان حقیقت نوری همراه جان ماست، همراه دل ماست، که مثلا در ساحت اخلاق و شریعت به صورت پری بسیار زیبایی، به صورت شوریده بسیار زیبایی در جهان برزخ انیس و مونس من می شود. هر انسانی در جان خود معشوقی ملکوتی دارد با تمامی صفاتی که حافظ بیان کرد. و چه بسیار این معشوق در نیمه شبها سراغ جان و دل ما را میگیرد. و اینکه آیا در مسیر طریقت به عزم و اراده ره می سپاریم یا یک سر خود تسلیم هوس کردیم. آن مونس و انیس روحانی ما همه این صفاتی را دارد که حافظ در نخستین ابیات غزل 26 بیان کرد. همه چنین خضری دارد، همه چنین انیس و مونس زلفا شفته و خی کرده و خندان لب و مستی دارد. این یه نکته. نکته دوم این که در مقام معنا و در مقام تأویل عرفا این معشوق را مقام تجلی می دانند، به ویژه مقام تجلی جمالی. در پایان مجلس امروز یک نکته را بگویم و شرح آن را به مجلس بعد واگذارم. و آن اینکه حق یا تجلی به جلال دارد یا تجلی به جمال. تجلی جلال از برای خود اوست، زیرا هیچ شیئی در عالم تاب تجلی جلالی او را ندارد. و این معنا را در مجالس پیشی مورد توجه قرار داده ایم. اما تمامی اشیا و موجودات، تمامی هستی هم طاقت پذیرش تجلی جمالی او را دارد، هم طاقت پذیرش و قبول و دریافت تجلی جلالی او را از ساحت جمال. به عبارتی آن جلالش اگر به جلال اظهار شود، هیچ شیئی در عالم توانایی دریافت آن را ندارد، توانایی مظهریت آن را ندارد. اگر آن جلال در ساحت جمال را اشارت، بنا به حضور جمال قدرت پذیرش آن جلوه جلالی در نزد نه همه اشیا، نه همه موجودات، در برخی موجودات هست. حال سخن این است که از دیدگاه عرفا و از دیدگاه برخی مفسران و مشرحان، چون حضرت معشوق دائم به دنبال جویش احوال عاشق خویش است و همچون نکته ای که پیش از این گفتیم که معشوق در این ساحت بر عاشق خویش عاشق تر است تا عاشق بر معشوق، این معشوق دائم سراغ این عاشق را میگیرد و دائم بر بالین او با آن صفات حاضر می شود تا عاشق خود را در طریقت مسیر مستقیم آموزد. از دیدگاه برخی مفسران و مشرحان این فرشته یا در اصل این معشوق زلف آشفته دقیقا همان جلوه های جمالی حق است. این معنا را در مجلس بعد مورد توجه بیشتر قرار خواهیم داد. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.